سلام، اخبار امروز پنجشنبه 29 ایون را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه وکیلان مردمی ولایت ختلان موافقت کردند که نام شهری قرغان‌تپه به باختر تغییر داده شود. نام ناحیه باختر کوشانیان خواهد شد. در امریکا مقررات نوی امنیتی به راه مانده شد که هدف آن جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی نامیده شده است.
امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم.
گروهی از مردم در جنوب تاجیکستان هنوز هم رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگ داخلی به آن گرفتار شدند.
دو مادرم گذشتگی فرزند شد باید میره و امو گشنگی و چند اونم به تیو یک شد و چند اونم میگم هم دوره دنمو نداشتیم.
تفصیل خبرها. وکیلان مردمی در ولایت ختلان پیشنهاد برای تغییر نام قرغان‌تپه را قبول کردند و گفتند طرفداری آن هستند که مرکز سرحالی‌ترین ولایت تاجیکستان باختر نام بگیرد. قرار در این باره روز 29 ایون در نشست مجلس ولایت ختلان قبول شده است. بر اساس این قرار ناحیه باختر کوشانیان نام می‌گیرد و شهر سربند تا چند وقت دیگر لیوکند خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند هدف از تغییر نام ناحیه، شهر و روستاها احیای نام‌های باستانی و ملی است، اما منتقدان میگویند بهتر است حکومت تمرکز سر بهتر کردن نیک و احوالی مردم شهر و ناحیه ها بکند، نه تغییر نام آنها. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت که سیل در ناحیه اشت اولی همین هفته چند انشاءات خرد را خراب کرد. در ویدئویی که از روستای پونوک محل حادثه فرستادند دیده می‌شود که چگونه سیل در یک آن رودخانه روستا را پر می‌کند و تا به سطح خانه‌ها می‌رسد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت حادثه روز 24 ایون به وقوع پیوست و کسی در این فلاکت آسیب ندیده است، اما روز 26 ایون سیل در روستای اماندره در پنجکند و ده ها خانه آسیب رساند و کشتارهای وسیع مردم را زیر لای و گل کرد. رو میاریم به موضوع های بین المللی. در امریکا مقررات نوی امنیتی به اجرا درآمد که به گفته مقامات هدف آن تامین امنیتی پروازها و جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی است. مقررات نو که از قبل اعلان شد مسافران و شرکت های هواپیمایی را نگران کرده بود، چون گفته میشد ممکن است به مسافران اجازه ندهند که با خود در هواپیما نوتبوک داشته باشند. و این زمان فرمان بحث برانگیز رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه حکم اجرا گرفت که این فرمان اجازه نمیدهد شهروندان چند کشور مسلمانشین تا 90 روز دیگر وارد امریکا شوند. گزارشی که حالا میبینیم در همین باره است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا چهارچوب نوی تفتیش هواپیماهای خارجی هنگام ورود آنها به این کشور را اعلان کرد و گفت که مسافران می توانند لپتاپ و جهاد دیگری الکترونی را با خود به داخل هواپیما بگیرند. وزیر امنیت داخلی امریکا جان کیلی می گوید نهاد زیر رهبری او باید از حساب توصیه چاره های مربوط به امنیت پروازها نظم و ثبات را تحکیم بخشد و امکان حمله های تروریستی را کاهش دهد.
امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم. این چاره ها گاه آشکارا و گاه نوعیان مرحله به مرحله تطبیق می شوند.
خبرگزاری رویترز می گوید که شرکت های هوایی خوشحال شدند که ورود لپتاپ به داخل هواپیماهای عظیم امریکا منع نشد. به نظر شرکت ها این اقدام امکان داشت از سفر مسافران زیاد به ایالات متحده جلوگیری کند. همچنین سر از روز پنجشنبه دستور نوی ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای دریافت روادید سفر به آمریکا برای شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین به اجرا می درآید. این چاره ها بعد پشتیبانی فرمان پرزیدنت آمریکا در دادگاه عالی این کشور جاری شد. داوطلبان دریافت ویزا و مهاجرت به ایالات متحده از میان شهروندان ایران، سوریه، لیبیا، سودان، یمن و سومالی باید ثابت کنند که خویشاوندان نزدیکی آنها، یعنی والدین، همسر، فرزند، داماد، کلین و یا برادرشان در امریکا به سر میبرد. در این سند تأکید شده است که بابا کلان و ماما کلان، امک و تقا، جیان، باجه و خیش و تبار باقی مانده به حلقه خویشاوندان نزدیک شامل نمی شوند. در طول 90 روزی که منع ورود پای بر جا خواهد بود، مقامات آمریکا شرایط نوی تقدیم روادید سفر و حق مهاجرت به آمریکا را تشخیص خواهند کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. هیئت تحریریه نشریه ملت که یک ماه باز نشر نمی شود می گویند قصد دارند دیگر بار نشر این هفته‌نامه سیاسی اجتماعی را به راه مانند. عدالت میرزا مؤسس ملت روزی 29 ایون به رادیو آزادی گفت ممکن است روزنامه ماهای نزدیک با دیگر شکل برگردد. مردان محمد همکار ما در صحبت با عدالت میرزا اول درباره باز ماندن نشریه ملت پرسید.
در یک ماه اخیر در فروشگاه نشریه ملت که یکی از نشریه های خیلی پرخوانده تاجیکستان بود در فروشگاه ها دیده نمی شود. متوقف شدن فعالیت نشریه ملت دلیلش چی است؟
اگر بگیم که متوقف شد اشتباه خواهد بود، چون ما برای یک مدت کوتاه تعطیل هم تعطیل تابستانه بر آمدیم. می خواهیم که با یک دیدگاه تازه، با یک شکل تازه دوباره در چیز فضای مطبوعات نمو کنیم، چون که همون اودیتوریه که امروز در تاجیکستان هست ذوق توجهش تغییر کرده است. برای همین در شکل کهنه باقی موندن مطبوعات دیگر در تاجیکستان من فکر به نظر من فکر میکنم که چندان کار درسته نیست، چون که امروز اکثریتی قشری تحصیل کرده تاجیکستان بخصوص مردانی تحصیل کرده، مردانی سینی که 20 تا 40 ساله 45 ساله که اصلا نیروی جوانتر هستن و خواننده اصلی نشریه ها اونا هستن، برای مثلا مدت های دراز در کشور نیستن و برای همین خوانندگان مطبوعات اونو ثابت نیستن.
و صحبت کامل با عدالت میرزا در وبسایت آزادی نقطه آرگ به زودی نشر می شود.
اون روزه هیچ که فراموش کرده نمیتونم. بچه من چیدن، شما چیدن، اکم چیدن، بچه اکم چیدن، فراموش دیگه.
با گذشت 20 سال از خاتمه جنگی داخلی تاجیکستان، گروهی از مردم در جنوب کشور رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگی داخلی به آن گرفتار شدند. سبب بیماری هم قحطی بود که جنگی 5 ساله داخلی تاجیکستان با خود آورد. مومین احمدی در این باره گزارش میدهد.
این خانه 25 سال پیش بعد مصیبت به صاحب ماند. خویشاوندان صاحب خانه برای آن ویرانش نکردند که یادگاری از عزیزان خود داشته باشند.
اینا چند آدم خریدارش چند کس من ماشینم رو پولم دادن ندادن تو بیا رحمتی اکم میستا با می بوری برای می اگر که داشتم من مگی دیش کنه دادن.
تا سال 1993 در این خانه برادر عیسی موسا با 8 عضوی آیلهش میزیست. در اوج زمان جنگ شهروندی به بیماری ورم جگر گرفتار شدند و به جز دختر خردی همه فوتیدند. موسی عیسایف و خانواده‌اش از جمله 6,500 ساکنی ناحیه فرخار بودند که از استعمال گندم آمیخته با تخم یک رستنی زهرالود شدند. بیماری ورم جگر حدود 500 نفر را کشت.
در بیماری پدرم بود، دادرم بود، خواهرم بود. شفا نیستم، بعد اینو گذاشتن هستشون.
سال 1992 با شروع جنگ شهروندی ولایت سابق کلاب در محاصره اقتصادی قرار گرفت. راه انتقال محصولات غذایی را از مرکز بستند. ذخیره مواد غذایی مردم زود تمام شد، چون صدها نفر از وادی جنگ زده وخش به کلاب پناه بردند و نانشان را با پناهجویان تقسیم میکردند.
در خونه ما ای نوحیه وخش ای شهر قرغانتیپه از همه خوهرم دودرم با کودکوشون همه شون اومدگی در خونه ما بودن.
ذخیره گندم انبارهای منطقه تیرماهی آن سال به پایان رسید. مردم از ناچاری و نادانسته گندمی آمیخته با تخمی گراتراب را استعمال کردند که برای انسان کشنده است.
مردم اصلا سالهای پیش با دراو کار کرده گندم سر کار نداشتند و میخرده سال کردند. از این ارد گندمی در اویده گرفته مردم استفاده بود. البته آمیخته بود این گندم با تخمهای رستنی های زهرنو و مانندی گراتراب رستنی در علاپاس رستنی است. بعد چند مدت مردم زیاده قریب اگر از 17 یکم بیمار از 17 اکتبر سال 1992 مراجعه کرد پسان آدم بسیاری بیماران بسیار مراجعه کردن.
ساکنان نیم گروسنه بجز خوردن این گندم چاره ای نداشتند. زهر رستنی حالشان را بد میکرد، پیوسته دلشان به حضور میشد.
سببی کوری جگر بیان شدن که آب در درون شکم پیدا شدن میگرد، شکم کمون شدن میگرد و بیمار مراجعه میکند و خاطر که به حال است و شکم بیمار روز تا روز کمون شدن شده است.
مامگول سمد و ساکنی دهه گلشن تا حال رنج استعمال گراتراب رو میکشد. خودش زنده ماند، فرزندش نه.
گرد و چرکم تولدی 92 بود نمیبرنیست داد.
برای مردمی که جبر جنگ و گرسنگی و استعمال تخمی رستنی خطرناک را کشیدند، یادآوری از آن روزها بسیار سخت است.
خدام مادرم گذشتگی فرزند شب باید میورا و امو گشنگی و اوچانونم بته و یک شب اوچانون میگم ام دوره دنونا داشتیم. خدام امو روزو دیگر.
رهبران قرقیزستان خواستند روسیه در جنوب این کشور و در مرز با ترکستان یک پایگاه نظامی بسازد. در منطقه که گاه ساکنان روستاهای نزد مرزی ترکستان و قرقیزستان با هم جنگ و جنجال کردند. روسیه که در قرقیزستان و هم در ترکستان پایگاه نظامی بزرگ دارد هنوز در این باره چیز نگفته است. کیومرسیتا گزارش می‌دهد.
پایگاه روسیه کند بارها وسیله برای معامله و تجارت بین روسیه و قرقیزستان شده است. گاه مقامات بیشکک گفتند که نیروهای خارجی را از کشور جواب می‌دهند. گاه برعکس خواستند که حضور نیروهای روسیه در کشور تقویت یابد. این دفعه به گفته الماسبک اوتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان، روسیه می‌خواهد به پایگاه کند در نزدیکی بیشکک اسلحه و مهمات نو بیارد. اوتنبایف میگوید که چند پیش درخواست برای وسیع‌تر کردن کند را رد نمود و مقامات روسیه را ناراحت کرد.
وقتی مقامات روسیه خواستند پایگاه نظامی کند را وسیع کنند، ما قاطعانه رد کردیم. عین زمان اگر روسیه می خواهد تکنیکای نظامی در کند را نوسازی کند، ما مخالف نیستیم. من گفتم اگر آنها واقعا غم امنیت قرقیزستان را می خورند، چرا باید کند را وسیع کنند؟
اما کم کردن تعداد سربازان روسیه در پایگاه کند در نظر نبوده است و برعکس الماسبک اوتنبایف به مسکو پیشنهاد کرده است که در جنوب قرقیزستان یک پایگاه نو بسازد. مقامات بیشکک گفتند حاضرند زمین را رایگان در اختیار روسیه بگذارند. به گفته کارشناسان قرقیز این پایگاه برای تامین امنیت کشور ضرور می شود.
آینده نزدیک عملیات در موصل در عراق و سوریه به ضد گروه دولت اسلامی به پایان می رسد. بدون شک تروریستان بین المللی به آسیای مرکزی رو می آورند. در صورت به موافقه رسیدن بخش پایگاه روسیه در آش یا بادکند می تواند برای عملیات آماده شود.
با گفته الماسبک اوتنبایف حالا روسیه سری پیشنهاد او فکر میکند و معلوم هم نیست پیشنهاد را میپذیرد یا نه. تاکان ممتو فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی قرقیزستان میگوید که آنها 10 سال قبل به روسیه پیشنهاد کردند تا در جنوب این کشور پایگاه بسازد، اما طرح روی کاغذ ماند. مسئله تاسیس هر گونه پایگاه روسی در جنوب قرقیزستان بر دوش رئیس جمهوری آینده میافتد، چون تیر ماه امسال مهلت ریاست جمهوری الماسبک اوتنبایف به پایان می رسد.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با
آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. وزیران امور خارجه 29 کشور عضو ناتو روز 29 ایون برای بررسی خراجات در ساحه دفاعی و ارسال نیروی بیشتر به افغانستان به خاطر مقابله با جنگجویان طالبان در شهر بروسل تشکیل جلسه میکنند. هنگام سخنرانی در آستانه این نشست، دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که کشورهای عضو برای افزایش نیرو در افغانستان موافقند، ولی به هیچ صورت حضور آنها نه به خاطر شرکت در عملیات جنگی است. فعلا 13,500 نظامی ناتو که نصفشان آمریکایی ها می باشند در هیئت کمک برای حل نزاع افغانستان در این کشور حضور دارند. فدریکا موگرینی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروسل روز 29 ایون به خبرنگاران گفت:
می بینم که همکاران منطقوی آماده اند برای کمک در این جریان همراه شوند و فکر می کنم که هر نفر درک می کند که صلح و امنیت در افغانستان، پیشرفت در افغانستان برای کشورهای منطقه هم خیلی خوب است. از همین خاطر من از دورنمای سیاسی چندان ناامید نیستم، ولی کاری خیلی زیادی در پیش است.
در همین حال مطبوعات آمریکایی گزارش داد که ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ برای ارسال از 3 تا 5000 نیروی ایلاوگی آمادگی نشان دادند. رهبران کرمل باور دارند که آمریکا خواستار تغییر رژیم در روسیه است و این نگرانی باعث افزایش تنش در روابط میان واشنگتن و مسکو می شود. این خلاصه در گزارش آژانس اطلاعاتی دفاعی نشر شده است که روز 28 ایون چاپ شد. در گزارش در رابطه با عدم اعتماد مسکو به تلاش‌های دموکراتی آمریکا در سراسر جهان گفته شده است که به باور کرملین تلاش‌های آمریکا گویا بیشتر از تحمل ارزش‌های یگانه جهانی عبارت می‌باشد. علی‌رغم موافقت‌های تسلیحاتی روسیه بعد جنگ سرد، گزارش می‌گوید که مسکو نگران است تلاش های آمریکا برای دیکت کردن معیارهای قابل قبول بین المللی نیروی کرملین را از راه مداخله به امور خارجی روسیه ضعیف میکند. محققان میگن که حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین باور دارد اعتراض های سال 2014 در کیف را که باعث سرنگون شدن حکومت ویکتور یانوکوویچ شد، آمریکا سازمان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهروندان کشور را از خطر آلودگی کامپیوترهایشان به ویروس خرابکاری پتیا هشدار داده است. وبسایت وزارت روز 29 ایون این ویروس را به رخنگری واناکرای مانند کرده نوشته است که از عادی‌ترین اصول جلوگیری از ویروس کار بگیرند و نامه‌های شبهه‌ناک را باز نکنند. چون این هشدار را وزارت نسبت به نامه‌های افراد مشکوک هم توصیه داده است. وزارت به کاربران کامپیوتر و اینترنت در تاجیکستان گفته است که برنامه‌های ضد ویروسی را نوسازی کنند. پتیا را ویروس پولسیتون عنوان کردند، چون برابر کردن کامپیوترها دسترسی به فایل ها را منع کرده بر عوضش از صاحب کامپیوتر $300 بیت کوین یا پول مجازی طلب میکند. روز 28 ایون بنیاد جمعیت تشبوسی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان گفت که هیچ حادثه در زمینه ضرر این ویروس به کامپیوترها در کشور ثبت نشده است. مطبوعات آمریکایی خبر داد که از 29 ایون مسافران 6 کشور اساساً مسلمان نشین می توانند تنها در صورت داشتن والدان و یا برادر خونیشان در آمریکا وارد این کشور شوند، ولی خیش و تبار دیگر مثل مادر بزرگ و عمه و خاله به حساب گرفته نمی شود. این دستور که روز 28 ایون صادر شد در پی قرار دادگاه عالی آمریکا از هفته جاری قبول گردید که ورود موقتی شهروندان 6 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی را به آمریکا منع می کند. این شهروندان تنها در صورت داشتن خیش و تبار آمریکایی و یا ارتباط کاری با شرکت های آمریکایی به ایالات متحده راه داده می شوند. این محدودیت مربوط به شهروندان ایران و سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبیا می باشد که در دوام 90 روز بعدی برای گرفتن ویزه آمریکا عریضه می دهند. همه گونه ارتباط با سازمان های آمریکایی باید رسمی و با سند تصدیق شده باشد. و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار است روز 29 ایون در مسکو با وزیر امور خارجه آلمان زیگمار گابریل ملاقات کند. ملاقات پوتین و گابریل در شرایطی برگزار خواهد شد که روابط روسیه با غرب از زمان جنگ سرد در پایین ترین سطح قرار دارد. روابط دو جانبه بعد از شروع مخالفت های نظامی در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 پیچیده تر شد. غرب روسیه را در پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراینی عیبدار می کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
توهر سعیدزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان که در قطار هزاران ساکن ترکیه با اتهام اشتراک در تبادلات نفرجام آن کشور بازداشت شده بود، بعد از 8.5 ماه زندان آزاد گردیده به وطن برگشته است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. تبادلات نفرجام ترکیه شب 15 ایولی سال گذشته صورت گرفته، در پی آن ده ها هزار نفر از مقام های خود برکنار و ایده هم به زندان انداخته شدند. فتحالله گیلان روحانی ترکی مقیم آمریکا برای تشکیل این تبادلات متهم شد، اما خود او این اتهام را همه رد کرده است. توهر سعیدزاده فارغ التحصیل یکی از لیسه های ترکی در تاجیکستان بوده، از سال 2015 در دانشگاه بین المللی انتالیا به حیث اسیستن یا یاور کار میکند. اختصاصش مهندس بوده است. او روز 28 ایون در صحبت با رادیو آزادی در دوشنبه گفت محض با گمان همکاری و پیوندی با فتحالله گیولن که مؤسس لیسه های ترکی در تاجیکستان نیز بود، بازداشت و طول 8.5 ماه در حبس به سر برد. او گفت
ساشن رفتم، بعد یک هفته خانم لیسه ما 6 نفر چیز 5 آگوست هفته پاس همه چیز جمعه شده است. سهر اومدن خونه، خونه اومدن، بعد اومدن برای همون چی داشتن چه کنم قرار سود
سانکسیه برای بازداشت کردن.
بله بازداشت کفتکوب، کفتکوب کردن ایمان هم کفتکوب کردن و خیلی شما خدم رو باید فتوا را بینیم آت مخوری درنک مگون چه هست همون واسه ها کشد تق 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 به جوی نویس زم شنو سوات نتین شنو سوات نتین شنو سوات نتین
سعیدزاده میگوید هرچند در لیسه ترکی در دوشنبه خوانده است، اما با فتحالله گیولن یا آدمانی و در ارتباط نبود و از کوشش تبادلات هم خبر نداشت. در حالی که به گفته روز 29 ایون سال گذشته، یعنی 16 روز پیش از کوشش تبادلات به دوشنبه آمده بود، بعد یک ماه دوباره به شهر انتالیا برگشته و در ماه اوگوست سال 2016 از جانب ماموران پلیس بازداشت شده است. این همصحبت ما گفت در اداره پلیس روزهای اول بازداشت بیگناهش را نپذیرفتند و روز 19 اوگوست سال گذشته در چهارشنبه به تفتیشات به حبس موقتی گرفته شد. توهر سعیدزاده میگه تنها بعد 7 ماه بازداشت پرونده جنایتش آماده شده که از 1.5 بند یا پاراگرافی عبارت بود. این شهروند تاجیکستان گفت که بعد رفتن به بازداشتگاه وضعیت بدی داشتند. برای مثال به قبل توهر سعیدزاده جایی که او میستاد برای 28 نفر مقرر شده بود، اما در آن به حساب میانه 42 نفر نگهداری میشد. اکثر آنها شهروندان ترکیه و افراد تحصیل کرده و روشن فکر بودند. او میگوید
بعد سود دارم آدم ها بعد سودی چیز جنوی
بعد هفت ماه
بعد هشت ماه
هشت ماه
افه بیست ماه افه دارم آدم ها شما مرا بزرگ کردیم مرا در هفت ماه اگر چی نیست بینید بعد وقتی که چند کار گردی جنوی سی گفتن سی چی تا بود های پنجو کسا گرفتن پنجو کسا بعد پنجو کسا من بچه هم میشوندن باید که عجیب بودن من حتی رکتر هم نمیشه کنم اون نمیشه شما را چی بواردیم.
توهر سعیدزاده میگه در آن شب روز دادگاه دادستانی و وکیلان دفاع در ترکیه عموما متهم را گوش نمیکردند، چون میترسیدند که خودشان را با گمان دست داشتن در تبادل زندانی نکنند. توهر بعد آزاد شدن از مقامات ترکیه جبران طلب نکرد، چون به گفته خودش تو همینجا صحت و سلامت رسیدن دولتی بزرگ است. سفارت تاجیکستان در ترکیه به قضیه بازداشت و زندانی شدن توهر سعیدزاده واکنش نشان داده، گفت از آغاز این پرونده را پیگیری میکردند. مرادبیگ اسلام داده مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه روز 28 شمیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با توهر سعیدزاده در بازداشتگاه ملاقات داشت. با تاکید جناب اسلمزاده آنچه که وظیفه مقامات نمایندگی دیپلماتیک بود آنها انجام دادند. از جمله با گفته او برای آزاد و بررسی کردن قضیه توهر سعیدزاده در دایره قانونگذاری و با گذاشتن احترام به حقوق انسان به جانب ترکیه درخواست ارسال کرده بودند. با گفته مرادبیگ اسلمزاده با گمان علاقه داشتن به تشکیلات فتحالله گیولن به غیر از توهر سعیدزاده باز چندین شهروندان دیگر تاجیکستان دستگیر شده بودند، اما بعدی بازپرسی به جز دیگر همگی آزاد شدند. مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه تصدیق کرد که توهر سعیدزاده سال‌های 2012 و 2013 همچون کارمند تکنیکی در سفارت فعالیت می‌کرد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزیر امور خارجه روسیه اعلان کرد
که اگر امریکا در پیوند به هجوم کیمیاوی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله های پیشگیرانه زند، روسیه به آن پاسخ مناسب خواهد داد. چون چرا این موضوع را من محمد وفا رضازاده پیشنهاد میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 28 ایون در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد که امیدوار است امریکا از ارزیابی و بررسی های استخباراتی خود درباره حکومت سوریه به عنوان بهانه تحریک برانگیز استفاده نکند. کاخ سفید چند روز قبل با نشر یک بیانیه اعلان کرد که حکومت بشار اسد در حال طرح‌ریزی برای انجام یک حمله کیمیاوی دیگر در سوریه است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در صورت انجام چنین حمله بشار اسد بهای بسیار سنگین پرداخت خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 29 ایون در زمینه اظهارات اخیر مقامات واشنگتن راجع به آمادگی های رژیم بشار اسد به یک حمله دیگری کیمیاوی گفت که مقامات رسمی کاخ سفید اظهارات خود را باید با یگان دلیل تحکیم می بخشیدند. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهارات آمریکا در این زمینه نه تنها علیه سوریه بلکه علیه روسیه نیز نگرانیده شده است. ماریا زاخاروا افزود:
متاسفانه اتهام نو، اتهام بی‌اساس که از زبان واشنگتن علیه رهبران سوریه صدا داد که گویا حکومت حمله نوبتی کیمیاوی را طرح‌ریزی کرده است. ما این اظهارات را شرح دادیم و گفتیم که ما درباره چنین اظهارات واشنگتن خبر داشتیم و ما همچنین می‌دانیم که شما می‌دانید که مقامات واشنگتن از تصدیق این خبرها با آوردن یگان دلیل دست کشیدند و ما نمی‌دانیم که بر پایه کدام دلیل‌ها چنین نتیجه‌گیری شده است. این حالت تفتیه سیاسی و نظامی را به خاطر می‌آورد.
کاخ سفید چند روز پیش گفت که ماه اپریل همین گونه فعالیت‌ها را پیش از پرتاب شدن گاز زهرآگین زرین در منطقه تحت نظر شورشیان در خان شیخون مشاهده کرده است. در پی این حادثه ده ها نفر کشته شد و بعد این پرزیدنت دونالد ترامپ امر داد که بالای پایگاه هوایی شیرت که از حدودهای آن هواپیماها برای زهرالود کردن شهر پرواز کرده بودند موشک پرتاب شود. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 28 ایون گفت که به نظر می‌رسد هشدارهای رئیس جمهور آمریکا به حکومت سوریه درباره خودداری از انجام حمله های کیمیاوی مؤثر بوده است. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه همچنین گفت دیدار نکردن پوتین و ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 20 کاری درست نخواهد بود. و گفته وزیر امور خارجه روسیه، این اولین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به شمار می رود. نشست گروه 20 روزهای 7 و 8 ایول در شهر گامبورگ آلمان برگزار می شود. رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیم و تجارت آزاد گفتگو خواهند کرد.
جسم و جانی پرائے
شیر قادر قولوف ساکن 24 ساله ناحیه اشت بعد یک و نیم سال زندگی در قلمروهای تحت نظارت گروه دولتی اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. او ادعا دارد که ماه سپتامبر سال گذشته بعد سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمن خود را به مرز ترکیه رساند و ماه فوریه امسال امکان یافت که به تاجیکستان برگردد. این شهروند تاجیکستان که یک و نیم سال با نام ابو عایشه یاد می شد دوباره در وطن به نام اصلی خود عادت می کند. علیشر قادر قولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از ماه اپریل تا سپتامبر سال 2016 یعنی زمان فرارش از حدودهای دولت اسلامی در شهری مفصلی عراق بود و با عذاب سخت از آنجا تا مرزهای ترکیه خود را رساند.
لیکن من از کرده خودم خیلی سخت پشیمونم. من چیزایی که با من شما نقد کردم با این با من خوش نبود، لیکن من میخوام دیگر کسو بینم با اونها درس شود، عبرت شود که با این کور دست نزنند. هر خل ادمو صحبت میزنم با گبی با وعده های اونها باور نکنند.
او گفت که سال 2015 توسط یک مردی شهروند روسیه راه سوی سوریه پیش گرفت.
وقتی که کار میکردم در روسیه، همونجا به یک شهروند روسیه، شهروند چچنستان، شناس شدم و با او قریب یک ماه صحبت گذراندم. او با هر یک وعده و با هر یک چی مرا برام خود کشید.
قادر قولوف گفت چون در روسیه مشکلی کار داشت، پیشنهاد جای کار در کشور دیگر را قبول کرد و به امید زندگی خوب و خوش همراه آیلش به آنجا رفت. او میگوید هدفش تنها یافتن کار و به دست آوردن پول بود و با وجود فشارها در جنگ اشتراک نکرده است. قادر قولوف این عقیده را تصدیق کرد که به نام جهادی های تاجیک، ازبک و قزاق و قرغیز در جنگ های سوریه و عراق بیشتر از 3 ماه عمر نمی بینند و در نبردها زود کشته می شوند. قادر قولوف درباره خودش گفت که جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی در روزهای اول رسیدنش به سوریه بر برای روزگذرانی به او یک مقدار پول دادند و بعد دو ماه از او طلب کردند که در جنگ ها اشتراک کند. علیشر به گفته خودش این پیشنهاد را قبول نکرد و برای سه بار زندانی شد. سنجیدن درستی تمام حرف های علیشر قادر قولاف توسط منابع مستقل امکان ندارد. عایشه دختری علیشر قادر قولاف 2 سال دارد و پسرش شادی بک آخر ماه دکبر سال گذشته در ترکیه به دنیا آمد. هر دوی این کودکان مریض بوده، بعدی بازگشت به وطن حالا تحت نظارت پزشکان قرار گرفتند. علیشر قادر قولاف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گردن دخترش ورم پیدا شده در شفاخانه مریضی های سرطان در ولایت سوغد بستری است. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیوی آزادی در رابطه با قضیه قادر قولاف گفتند که نسبت به او ایضاح ماده 401 کدکس جنایی تطبیق شد. این ایضاح که سال 2015 قبول شد در صورتی از قلمروهای جنگی کشورهای خارجی اختیاراً برگشته صدقاً پشیمان شدن شهروند تاجیکستان او از جوابگری جنایی آزاد می شود. علیشر قادر قولاف که میگوید سندهای خود را در عراق از دست داده، تنها یک ورقه عائله مهاجر از تاجیکستان را در دست داشت و با همین سند 4 ماه در بازداشتگاه ترکیه ماند. بعدن کنسولگری جنرالی تاجیکستان در استانبول برای بازگشت به وطن به این خانواده سندی موقتی داد. این نخستین مورد بازگشت یک عائله تاجیک از میدانهای جنگ خاوری میانه بوده است که رسانه ای می شود. در گذشته شهروندان الهیده از میدانهای جنگ یا نزدیکی مرز ترکیه با سوریه به وطن برگشته بودند.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سمیر جابیرو همراه همسر و 3 فرزندش در یکی از ساختمان‌های ناتمام شهر دوشنبه به سر می‌برند. خانه و درآمد نداشتن را سمیر از سبب‌هایی می‌داند که مانع دور شدن فرزندانش از مکتب شده‌اند.
اینا بچه‌م، اینا تو صنف 5 ای، تو خیره نخونده دیگه، وضعیت هم نشید، کین شید، بیکار موندیم، با اخلی پریزدم شید، اینا خیر ای مکتب همون بچه‌م، اینا دخترچه‌م وجه صنف 3 باید براوا و вообще اولی مکتبم رفتگی نیست.
من شادمان یتیم که با دیداربینی این خانواده رفته بودم. تفصیلات این موضوع را پیشکش شما میکنم. سمیر جابیرو 43 سال دارد و با همسر و 3 فرزندش چند سال باز در همین عمارت ناتمام واقع در خیابان سینای شهر دوشنبه موقتا زندگی میکنند. سمیر زاده شهر دوشنبه است. سمیر جابیرو روز 26 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من просто мать живёт в одной комнатной квартире в секции.
مادرم در یک کوچگی خرد همراه 4 برادر و خواهرم زندگی میکنند. خواهرم 3 کودک دارد. در عموم آنها 7 نفر زندگی میکنند. ما باز 5 نفر دیگر چگونه در آنجا جای میگیریم؟ مجبوریم با کوچه برایم زندگی کنیم.
Поэтому я вынужден здесь на улице находиться. اینا جای خونچه کلون بود. وقتی ما کار میکردیم اینمو همجا زندگی میکردیم، اماش محکم بود. پیش یک از نمیرفتم، سر خم نمیکردم، با پول خودم اینا گوداکو صادق میرفتم مکتب، بعدی صادق اینا رو بچم چشم اگده تا نبودیم ای طرف ده اومدیم اینجا میبینم هماش چپا، هماش خوبای موسر کتی هماش.
این خانواده چند مدت در اداره نگهداری راه های ناحیه ها کار کرده در حجره های الهیده این اداره زندگی کردند، ولی با بزرگ شدن فرزندان دیگر اجازت ندادن در آنجا با فرزندانشان ایستند. سمیر جابیرو میگوید یک مدت در ساختمان بناهای بلند آشیانه کار کرده، خواسته است با این وسیله در یک گوشه ساختمان فرزندانش را هم جای کند ولی هر بار صاحبان ساختمان با سبب خطرناک بودن زندگی کودکان در صحن ساختمان آنها را پیش میکردند. با این سبب سمیر هم از کار و هم از سرپناه محروم شده است. حالا این مکان یگانه سرپناه این خانواده است. زندگی این خانواده از جمع‌آوری و فروش هر گونه اشیا خصوصا کاغذ و ظرف های پلاستیکی از پرتافگاه ها پیش می رود. سمیر هر صبح با عربه پرتافگاه های اطراف محله معروف به پرفسیوز را گشته این محصولات را جمع می کند و به نقطه های قبول برده پول آن را برای احتیاج روزگار صرف می کند. همسر و کودکانش به او کمک می کنند. ساکنان بناهای بلند آشیانه اطراف این ساختمان و بعضی اشخاص سخاوتمند گاه گاه به این خانواده کمک میکنند. روز قبل از عید رمضان یک نفر برای این خانواده سر و لباس و بعضی اشیای ضروری روزگار را خریده است.
خیر کردن اینا سر فرما را ای گودکو سر کرده تو مرا اینا سر فرما کردن. خیلی چون необходимо خیف تکم اصلاوی چون необходимо вот газовый печку взяла, казан взяла, ну, то, что необходимо, вот корзинки взяла, продукты взяла, дала нам. Худоник, агбонут к нам, а поймат люба.
Сафар фарзанди колонии Самир аст. Барой он ки харф хоро фаромуш накунат, он хоро хар роз йодошт мекунат. Сафар бояд имсол синфи шаш хунат, хохари колонияш бояд синфи се. Самир мегуяд ба хамай макомоту ниходхо рафта мурожиат карда аст, تو به آنها اگر کمک کردن نمی توانند لااقل کودکانشان را به مکتب اینترنت یا یتیم خانه ها قبول کنند تا از مکتب دور نباشند.
یا трудоспособный человек, я работать могу, у меня как говорится, ноги, руки все есть.
من آدم قابل مهنتم. من از دست و پایم کار میکنم. من از کار نمیترسم. هر کاری باشد میکنم. اصلا کمترین شرایط باشد که کودکان را سرپناه کنند تا از یک طرف آرام باشم. اگر چنین شرایطی نیست اصلا کودکان را به یگان مکان معینی برده یک جا نگاه دارند تا با همسرم کار کرده هم از حال کودکان خبر میگیریم و هم اگر خدا خواسته باشد کار کرده خود را صاحبی منزل میکنیم.
Выстрою, заберу своих детей обратно, и они будут с нами жить.
با وجود آن که مراجعات‌های سمیر به مقامات هنوز نتیجه دلخواه نداده است، او دلشکسته نیست. امید دارد راه حل مشکلات زندگی خود را پیدا می‌کند و فرزندانش دوباره به مکتب می‌روند.
به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.radioazadi.org www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تاجیکستان در ردبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را یک زینه بالا کرد و در بین 211 کشور با 205 امتیاز در جایگاه 137 قرار گرفته است. برزیلیا در این فهرست در جای اول است. ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 کشوری آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پس از شوروی زینه های بلند را در ردبندی فیفا، اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین این کشورها تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. بر اساس خوراکشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخب عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می‌شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم‌های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزالی تاجیکستان از روی نتایج قرعه‌کشی مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزالی آسیا به گروه B شامل گردید. رقیبان قهرمان تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفیت الوسط عراق، اینچنین تیمی و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر الریان می باشند. مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزالی آسیا 2017 از 20 تا 30 ایول در شهر هاشیمین برگزار می شود. مطربه خاتمی شطرنج بازی تاجیک اخیراً در مسابقه قهرمانی شاهمات آسیا میان جوانان زیر 20 ساله در ایران در نوع بلیتس یا شاهمات برخوار مدالی برنجی به دست آورده است. او که در 9 بازی 6.5 امتیاز گرفت، بعد موبینه علی نسب ایرانی و گودانت خرشیت هندوستانی مقام سوم را کسب کرد. در این مسابقه شطرنج بازان جوان از 6 کشور ایران، هندوستان، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند. مطربه شطرنج بازی را از مادر خود مربی شاهمات سعادت آدینایوا آموخته است. حالا گزارش ما درباره این آیله شطرنج بازان تاجیک به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. خانواده آدینایف ها را در تاجیکستان آیله شطرنج بازان نام می برند. سعادت آدینایوا شطرنج باز ماهیر و مربی شاهمات می گوید که در خانواده‌شان همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه می کرد.
من در مسابقات بین مکتبی، ولایتی، جمهوریوی و عمومی اتحاد فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا اینجانب در مسابقات های عمومی جهانی اشتراک کردم که در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
به اندیشه سعادت آدینایوا قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعده شطرنج در تاجیکستان توجه خاص ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب و در دانشکده ها آموزانده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد. هم بازی کنم آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بینیم شاهمات شود.
سعادت آدینایوه 42 سال مقدم در ناحیه همدانی ولایت ختلان در آیله آموزگار به دنیا آمده است. نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. اویلدار و صاحب دو فرزند می باشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسر سعادت آدینایوه امان الله 15 ساله که خواننده صنف 8 مکتب میانه رقم 1 دوشنبه می باشد، بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمودی ورزش من میخواهم مثل ستینیتس شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادوبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان‌الله بجز شاهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است و هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
من بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم. بسیار آرامی می دهد این سرود و تک بسفاد می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
اویله شطرنج بازان آدینایف ها نه تنها از جهت روحی، اینچنین از لحاظ جسمانی خود را آبوتاب می دهند. هر صبح آنها در کوچه های شهر دوشنبه بدو مشغول می شوند. مربی شاهمات سعادت آدینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروف تاجیک با عنوان گرسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان 10 ساله شد. در این مدت کاراته کورونی تاجیک در مسابقات قطعوی و جهانی شرکت ورزیده به نتایج نظررس مشرف گردیدند. گزارش نوبتی ما به این موضوع بخشیده شده است.
حالا ما در یکی از سالات‌های ورزشی شهر دوشنبه قرار داریم. هم صحبتی من رئیس فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان و همزمان سرمربی دسته منتخبی کشور حکمت الله کراماتف. معلوم است که کاراته کیوکوشینکای این نوعی ژاپنی ورزش است، همین خیلی نه؟
بله، این نوعی ورزش ژاپنی می باشد.
درباره همین نمود کمی معلومات می دادید؟
اصول کاراته کیوکوشینکای از سالهای 40 از طرف ماسوتاتسو آیاما که اساسگذار آن می باشد کشف کرده شده است. سالهای 90 و جمهوری ما آمده بود و سال 2007 همچون فدراسیه کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان این فدراسیه در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به ثبت گرفته شده است.
چی معنی دارد این کاراته کیوکوشینکای؟
اگر با طور یغلوغ گیریم معنی که معنی کیوکوشینکای با کمالات رسیدن است. باز میتونیم با معنی دیگر بگیم یعنی یک جای شوی روح وطن. این روزها تمام بشریت نسبت یک هر بوی شرقی عقیده مصوبه دارند. یعنی که اون نتیجه اون اخلاق و اون رفتار و کرداری که نسبت یک اربای شرقی می باشد خیلی هم نتیجه های خوب می دهد، چی در تعلیم چی در اخلاق. و در برابر این امین فدراسی ما هم تصمیم گرفتیم که پیش از همه بیشتر اهمیت این به اخلاق ورزشگران، به انتظام آنها، در برابر این با دانش آنها، با تفکر آنها کوشش میکنیم که با مکتب های آنها رفت آمد کنیم، با معلم های آنها که سطح دانش آنها رو بفهمیم. و در مورد سیوم ما بعد بیشتر با ورزش آنها، با تربیت جسمانی آنها شوق و رغبت داریم، یعنی که بیشتر کار میکنیم.
در طول موجودیت فدراسیا معلوم است که کاراتکیان تاجیک در مسابقات تو جهانی شرکت ورزیدند و دستاوردهای بزرگ شما کدام است؟
در سالهای اخیر به نتایج خیلی هم خوب نائل گشتیم که ما دو قهرمان جهان داریم که خیلی هم برای ما یک نتیجه خوب است و جای افتخار است.
اون قهرمان های جهان کیو هستند؟
یکی از قهرمان آنها کرامت سراج الدین می باشد که در شهر مسکو صاحب این جایزه گشت. قهرمان دوم چمپیونات جهان سعدالله شیرزاد می باشد.
با کاراته کیوکوشینکای ما می بینیم که جوانان شوق و رغبت زیاد دارند. آیا دختران هم در این نوع ورزش تمرین میکنند؟
الحال در تمام شهر و نواحی و در تمام جمهوری ما این سبک کاراته تعلیم داده می شود و در سالهای اخیر شماره ورزشگران این سبک زیاده از 2000 گذشته است. و در برابر این نه تنها سران و جوانان بلکه دختران هم می خواهند که در این نمود سبک شرکت ورزند. در یکی از مسابقه هایی که در اروپا شده گذشت یک ورزشگری ما امیده می باشد نامش که صاحب جایزه هم گشت.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان در مسابقات این بعد موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما حکمت الله کراماتوف رئیس فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان بود. هم صحبت دیگری من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای.
اولا شما رو با دست آورد در بیشکک تبریک میگیم. بعدا کمی درباره خود معلومات بدهید.
طول 8 سال نشد که در این تالار ورزشی در تحت رهبری کراماتوف حکمت الله تمرین میکنم. در چندین مسابقه های جمهوری و بیرون از کشور اشتراک کردم و چهارهای گوناگون را سازار داشتم. از اون که سنه 14-15 مایی که مسابقه بین المللی در دولت قبرستان شهر بیشکه برگزار کرده من در آنجا اشتراک کردم و در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را سازار داشتم. و در این مسابقه باشد اولین رقیبی که من با آن قوازمایی کردم ورزشگر دولت قزاقستان بود. من با آن غالب برآمدم و دویم قوازمایی من باشد با ورزشگر دولت ازبکستان بود که آن هم خیلی که از ورزشگاه بهترین این نبود می باشد با آن قوازمایی کرده با آن غالب برآمدم. و در دور فینال باشد با یکی از ورزشگرهای دولت قزاقستان قوازمایی کرده با آن غالب برآمده و جای اول را سازار گشتم.
چرا شما مست همین نبود ورزش یعنی کاراته کیوکوشینکای رو انتخاب کردید؟
این نمود ورزش باشد در وقت قوازمایی باشد نه به سرپوش و نه به دستپوش قواز میکنند. از این سبب این نمود ورزش به من محقول است.
این نمود ورزش با شما برای تحصیل خلال نمیرسند؟
با تحصیل من خلال نمیرسند.
والدین شما چی میگوید برای تمرین شما در نمود ورزش؟
در این نمود ورزش باید والدین ما باشد و این نمود زید نیستند.
این سال باز شما رو چگونه مسابقات در پیش است؟
یکی از مسابقه های سطحش بلند که مسابقه های جهان می باشد که ماه دهکتبر برگزار می گردد. تمرین خود را باز خوبتر کرده در این مسابقه اشتراک می کنم و باز کوشش می کنم که هم خیلی پرچم وطنمون را بلند بردارم.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای بود. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صبح سحر مهاتشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبح سحر مهاتشانه کردی
سلام، اخبار امروز پنج شنبه 29 ایون را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه وکیلان مردمی ولایت ختلان موافقت کردند که نام شهری قورغان‌تپه به باختر تغییر داده شود. نام ناحیه باختر کوشانیان خواهد شد. در امریکا مقررات نوی امنیتی به راه مانده شد که هدف آن جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی نامیده شده است.
امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم.
گروهی از مردم در جنوب تاجیکستان هنوز هم رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگ داخلی به آن گرفتار شدند.
دو مادرم گذشتگی فرزند شد باید میوره و امو گشنگی و چانونم به تیو یک شد و چانونم میگم هم دوره دنمو نداشتیم.
تفصیل خبرها. وکیلان مردمی در ولایت ختلان پیشنهاد برای تغییر نام قورغان‌تپه را قبول کردند و گفتند طرفداری آن هستند که مرکز سررهالی‌ترین ولایت تاجیکستان باختر نام بگیرد. قرار در این باره روز 29 ایون در نشست مجلس ولایت ختلان قبول شده است. بر اساس این قرار ناحیه باختر کوشانیان نام می‌گیرد و شهر سربند تا چند وقت دیگر لیوکند خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند هدف از تغییر نام ناحیه شهر و روستاها احیای نام‌های باستانی و ملی است، اما منتقدان میگویند بهتر است حکومت تمرکز سری بهتر کردن نیکو احوالی مردم شهر و ناحیه‌ها بکند، نه تغییر نام آنها. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفت که سیل در ناحیه اشت اولی همین هفته چند انشاءات خرد را خراب کرد. در ویدئویی که از روستای پونوک محل حادثه فرستادند دیده می شود که چگونه سیل در یک آن رودخانه روستا را پر می کند و تا به سطح خانه ها می رسد. کمیته حالات فوق‌العاده گفت حادثه روز 24 ایون به وقوع پیوست و کسی در این فلاکت آسیب ندیده است، اما روز 26 ایون سیل در روستای اماندره در پنجکند و ده‌ها خانه آسیب رساند و کشتارهای وسیع مردم را زیر لایو گل کرد. رو میاریم به موضوعهای بین المللی. در امریکا مقررات نوی امنیتی به اجرا درآمد که به گفته مقامات هدف آن تأمین امنیت پروازها و جلوگیری از هر گونه عملیات تروریستی است. مقررات نو که از قبل اعلان شد مسافران و شرکت های هواپیمایی را نگران کرده بود، چون گفته می شد ممکن است به مسافران اجازه ندهند که با خود در هواپیما نوتبوک داشته باشند. و این زمان فرمان بحث برانگیز رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه حکم اجرا گرفت که این فرمان اجازه نمیدهد شهروندان چند کشور مسلمان نشین تا 90 روز دیگر وارد امریکا شوند. گزارشی که حالا میبینیم در همین باره است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا چهارچوب نوی تفتیش هواپیماهای خارجی هنگام ورود آنها به این کشور را اعلان کرد و گفت که مسافران می توانند لپتاپ و جهاد دیگری الکترونی را با خود به داخل هواپیما بگیرند. وزیر امنیت داخلی امریکا جان کلی می گوید نهاد زیر رهبری او باید از حساب توصیه چاره های مربوط به امنیت پروازها نظم و ثبات را تحکیم بخشد و امکان حمله های تروریستی را کاهش دهد.
امروز من اعلان میکنم که اولین قدم را در تطبیق تقاضاهای نوی امنیتی برای تمام هواپیماهای تجارتی از خارج به امریکا وارد شونده را اجرا کردیم. این چاره ها گاه آشکارا و گاه نوعیان مرحله به مرحله تطبیق می شوند.
خبرگزاری رویترز می گوید که شرکت های هوایی خوشحال شدند که ورود لپتاپ به داخل هواپیماهای عظیم امریکا منع نشد. به نظر شرکت ها این اقدام امکان داشت از سفر مسافران زیاد به ایالات متحده جلوگیری کند. همچنین سر از روز پنجشنبه دستور نوی ماموریت پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ برای دریافت روادید سفر به امریکا برای شهروندان شش کشور اکثرا مسلمان نشین به اجرا می درآید. این چاره ها بعد پشتیبانی فرمان پرزیدنت امریکا در دادگاه عالی این کشور جاری شد. داوطلبان دریافت ویزا و مهاجرت به ایالات متحده از میان شهروندان ایران، سوریه، لیبیا، سودان، یمن و سومالی باید ثابت کنند که خویشاوندان نزدیکی آنها یعنی والدین، همسر، فرزند، داماد، کلین و یا برادرشان در امریکا به سر میبرد. در این سند تأکید شده است که بابا کلان و مامو کلان، امک و تقا، جیان، باجه و خیش و تباری باقی مونده به حلقه خیشاوندان نزدیک شامل نمیشوند. در طول 90 روزی که منع ورود پای بر جا خواهد بود، مقامات امریکا شرایط نوی تقدیم روادید سفر و حق مهاجرت به امریکا را تشخیص خواهند کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. هیئت تحریریه نشریه ملت که یک ماه باز نشر نمی‌شود میگویند قصد دارند دیگر بار نشر این هفته‌نامه سیاسی اجتماعی را به راه مانند. عدالت میرزا مؤسس ملت روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت ممکن است روزنامه ماهای نزدیک با دیگر شکل برگردد. مردان محمد همکار ما در صحبت با عدالت میرزا اول درباره باز ماندن نشریه ملت پرسید.
در یک ماه اخیر در فروشگاه ها نشریه ملت که یکی از نشریه های خیلی پرخوانده تاجیکستان بود در فروشگاه ها دیده نمی شود. متوقف شدن فعالیت نشریه ملت دلیلش چی است؟
اگر بگیم که متوقف شد اشتباه خواهد بود، چون ما برای یک مدت کوتاه تعطیل هم تعطیل تابستانه بر آمدیم. می خواهیم که با یک دیدگاه تازه، با یک شکل تازه دوباره در چیز فضای مطبوعات نمو کنیم، چون که همون اودیتوریه که امروز در تاجیکستان هست ذوق توجهش تغییر کرده است. برای همین در شکل کهنه باقی موندن مطبوعات دیگر در تاجیکستان من فکر به نظر من فکر میکنم که چندان کار درست نیست، چون که امروز اکثریتی قشر تحصیل کرده تاجیکستان به خصوص مردانی تحصیل کرده، مردانی سینی که 20 تا 40 ساله 45 ساله که اصلا نیروی جوانتر هستند و خواننده اصلی نشریه ها اونا هستند، برای مثلا مدت های دراز در کشور نیستند و برای همین خوانندگان مطبوعات اون رو ثابت نیستند.
و صحبتی کامل با عدالت میرزا در وبسایت آزادی نقطه آرگ به زودی نشر می شود.
اون روزا هیچ کس فراموش کردن نمیتونه.
با گذشت 20 سال از خاتمه جنگ داخلی تاجیکستان، گروهی از مردم در جنوب کشور رنج بیماری را میکشند که در سالهای اول جنگ داخلی با آن گرفتار شدند. سبب بیماری هم قحطی بود که جنگ 5 ساله داخلی تاجیکستان با خود آورد. مومن احمدی در این باره گزارش میدهد.
این خانه 25 سال پیش بعد مصیبت بی‌صاحب ماند. خویشاوندان صاحب خانه برای آن ویرانش نکردند که یادگاری از عزیزان خود داشته باشند.
اینا چند آدم خریدار شد، چند کس من ماشینم داد، پولم داده ندادم. تو بیا ای رحمتی اکم میسته با میون داری. برای می اگر که داشتم من مگی دیش کنه دادم.
تا سال 1993 در این خانه برادر عیسی موسا با 8 عضوی آیلهش میزیست. در اوج زمان جنگ شهروندی به بیماری ورم جگر گرفتار شدند و بجز دختر خورده همه فوتیدند. موسی عیسایف و خانواده‌اش از جمله 6,500 ساکن ناحیه فرخار بودند که از استعمال گندم آمیخته با تخم یک رستنی زهرآلود شدند. بیماری ورم جگر حدود 500 نفر را کشت.
در بیماری پدرم بود، دادرم بود، خواهرم بود. چیکار نیستم، بعدی هم عجینه گذاشتن هستشون.
سال 1992 با شروع جنگ شهروندی ولایت سابق کلاب در محاصره اقتصادی قرار گرفت. راه انتقال محصولات غذایی را از مرکز بستند. ذخیره مواد غذایی مردم زود تمام شد، چون صدها نفر از وادی جنگ زده وحش به کلاب پناه بردند و نانشان را با پناهجویان تقسیم میکردند.
در خانه ما
نویای بخش از شهر قرغون‌تپه از همه خواهرم و دودرم و با کودکشون همشون اومدگی در خونه ما بودن.
ذخیره گندم انبارهای منطقه تیرماه آن سال به پایان رسید. مردم از ناچاری و نادانسته گندم آمیخته با تخمه گراتراب را استعمال کردند که برای انسان کشنده است.
مردم اصلا سالهای پیش با دراو کرکرد گندم سر کار نداشتند، او میخرده سال هم بودند. از این ارد گندم دراویده گرفته مردم استفاده بود. البته آمیخته بود این گندم با تخمهای رستنی های زهرناک و مانندی گراتراب یک علفاس رستنی است. بعد چند مدت مردم زیاده قریب اگر از هفته یکم بیمار از هفته همی اختیار بسال 1990 مراجعه کرد، پس آن آدم بسیاری بیمارانی بسیار مراجعه کردن.
ساکنان نیم گروسنه بجز خوردن این گندم چاره ای نداشتند. زهر رستنی حالشان را بد میکرد، پیوسته دلشان به حضور میشد.
سببی کوری جگر بیان شدن و آب در درون شکم پیدا شدن میگرد، شکم کمان شدن میگرد و بیمار مراجعه میکند با خاطر که به حال است و شکم بیمار روز تا روز کمان شدن شده است.
مامگول سمد و ساکنی دهه گلشن تا حال رنج استعمال گراتراب رو میکشد. خودش زنده ماند، فرزندش نه.
یک بچه هم تولد 92 بود، نمی بلنیست داده.
برای مردمی که جبر جنگ و گرسنگی و استعمال تخمه رستنی خطرناک رو کشیدند، یادآوری از آن روزها بسیار سخت است.
خدام مادرم گذشتگی فرزند شب باید میورا و امو گشنگی و او چانونم بته یک شب او چانون میگم او چانون میگم ام دولت انو نداشتیم. خدام روزو دیگه
رهبران قرغیزستان خواستند روسیه در جنوب این کشور و در مرز با تاجیکستان یک پایگاه نظامی بسازد. در منطقه‌ای که گاه‌گاه ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان با هم جنگ و جنجال کردند، روسیه که در قرغیزستان و هم در تاجیکستان پایگاه نظامی بزرگ دارد هنوز در این باره چیزی نگفته است. کیومرسیاتو گزارش می‌دهد.
پایگاه روسیه کند بارها وسیله برای معامله و تجارت بین روسیه و قرغیزستان شده است. گاه مقامات بیشکک گفتند که نیروهای خارجی را از کشور جواب می‌دهند. گاه برعکس خواستند که حضور نیروهای روسیه در کشور تقویت یابد. این دفعه به گفته الماسبک اوتنبایف رئیس جمهور قرغیزستان، روسیه می‌خواهد به پایگاه کند در نزدیکی بیشکک اسلحه و مهمات نو بیارد. اوتنبایف میگوید که چند پیش درخواست برای وسیع‌تر کردن کند را رد نمود و مقامات روسیه را ناراحت کرد.
وقتی مقامات روسیه خواستند پایگاه نظامی کند را وسیع کنند، ما قاطعانه رد کردیم. عین زمان اگر روسیه میخواهد تکنیکای نظامی در کند را نوسازی کند، ما مخالف نیستیم. من گفتم اگر آنها واقعا غم امنیت قرغیزستان را میخورند، چرا باید کند را وسیع کنند؟
اما کم کردن تعداد سربازان روسیه در پایگاه کند در نظر نبوده است و برعکس الماسبک اوتنبایف به مسکو پیشنهاد کرده است که در جنوب قرغیزستان یک پایگاه نو بسازد. مقامات بیشکک گفتند حاضرند زمین را رایگان در اختیار روسیه بگذارند. به گفته کارشناسان قرغیز این پایگاه برای تامین امنیت کشور ضرور می شود.
آینده نزدیک عملیات در موصل در عراق و سوریه به ضد گروه دولت اسلامی به پایان می رسد. بدون شک تروریستان بین المللی به آسیای مرکزی رو می آورند. در صورت به موافقه رسیدن بخش پایگاه روسیه در آش یا بادکند می تواند برای عملیات آماده شود.
به گفته الماسبک اوتنبایف حالا روسیه سری پیشنهاد او فکر میکند و معلوم هم نیست پیشنهاد را میپذیرد یا نه. تاکان ممتو فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی قرغیزستان میگوید که آنها 10 سال قبل به روسیه پیشنهاد کردند تا در جنوب این کشور پایگاه بسازد، اما طرح روی کاغذ ماند. مسئله تاسیس هر گونه پایگاه روسی در جنوب قرغیزستان بر دوش رئیس جمهوری آینده میافتد، چون تیر ماه امسال مهلت ریاست جمهوری الماسبک اوتنبایف به پایان میرسد.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزیران امور خارجه 29 کشور عضو ناتو روز 29 ایون برای بررسی خراجات در ساحه دفاعی و ارسال نیروی بیشتر به افغانستان به خاطر مقابله با جنگجویان طالبان در شهر بروسل تشکیل جلسه میکنند. هنگام سخنرانی در آستانه این نشست دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که کشورهای عضو برای افزایش نیرو در افغانستان موافقند، ولی به هیچ صورت حضور آنها نه به خاطر شرکت در عملیات جنگی است. فعلا 13,500 نظامی ناتو که نصفشان آمریکایی ها می باشند در هیئت کمک برای حل نزاع افغانستان در این کشور حضور دارند. فدریکا موگرینی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروسل روز 29 ایون به خبرنگاران گفت:
می بینم که همکاران منطقوی آماده اند برای کمک در این جریان همراه شوند و فکر می کنم که هر نفر درک می کند که صلح و امنیت در افغانستان، پیشرفت در افغانستان برای کشورهای منطقه هم خیلی خوب است. از همین خاطر من از دورنمای سیاسی چندان ناامید نیستم، ولی کاری خیلی زیادی در پیش است.
در همین حال مطبوعات آمریکایی گزارش داد که ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ برای ارسال از 3 تا 5000 نیروی ایلاوگی آمادگی نشان دادند. رهبران کرمل باور دارند که آمریکا خواستار تغییر رژیم در روسیه است و این نگرانی باعث افزایش تنش در روابط میان واشنگتن و مسکو می شود. این خلاصه در گزارش آژانسی اطلاعاتی دفاعی نشر شده است که روز 28 ایون چاپ شد. در گزارش در رابطه با عدم اعتماد مسکو به تلاش‌های دموکراتیک آمریکا در سراسر جهان گفته شده است که به باور کرملین تلاش‌های آمریکا گویا بیشتر از تحمل ارزش‌های یگانه جهانی عبارت می‌باشد. علی‌رغم موافقت‌های تسلیحاتی روسیه بعد جنگ سرد، گزارش می‌گوید که مسکو نگران است تلاش‌های آمریکا برای دیکت کردن معیارهای قابل قبول بین‌المللی نیروی کرملین را از راه مداخله به امور خارجه روسیه ضعیف می‌کند. محققان میگن که حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین باور دارد اعتراض‌های سال 2014 در کیف را که باعث سرنگون شدن حکومت ویکتور یانوکوویچ شد، آمریکا سازمان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهروندان کشور را از خطر آلودگی کامپیوترهایشان به ویروس خرابکاری پتیا هشدار داده است. وبسایت وزارت روز 29 ایون این ویروس را به رخنگری واناکرای مانند کرده نوشته است که از عادی‌ترین اصول جلوگیری از ویروس کار بگیرند و نامه‌های شبهه‌ناک را باز نکنند. چون این هشدار را وزارت نسبت به نامه‌های افرادی مشکوک هم توصیه داده است. وزارت به کاربران کامپیوتر و اینترنت در تاجیکستان گفته است که برنامه‌های ضد ویروسی را نوسازی کنند. پتیا را ویروس پولسیتون عنوان کردند، چون برابر باز کردن کامپیوترها دسترسی به فایل ها را منع کرده بر عوضش از صاحب کامپیوتر $300 بیت کوین یا پول مجازی طلب میکند. روز 28 ایون بنیاد جمعیتی تشبوسی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان گفت که هیچ حادثه‌ای در زمینه ضرر این ویروس به کامپیوترها در کشور ثبت نشده است. مطبوعات آمریکایی خبر داد که از 29 ایون مسافران 6 کشور اساساً مسلمان نشین می توانند تنها در صورت داشتن والدان و یا برادر خونیشان در آمریکا وارد این کشور شوند، ولی خیش و تبار دیگر مثل مادر بزرگ و عمه و خاله به حساب گرفتن نمی شود. این دستور که روز 28 ایون صادر شد در پی قرار دادگاه عالی آمریکا از هفته جاری قبول گردید که ورود موقتی شهروندان 6 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی را به آمریکا منع می کند. این شهروندان تنها در صورت داشتن خیش و تبار آمریکایی و یا ارتباط کاری با شرکت‌های آمریکایی به ایالات متحده راه داده می‌شوند. این محدودیت مربوط به شهروندان ایران و سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبیا می‌باشد که در دوام 90 روز بعدی برای گرفتن ویزای آمریکا عریضه می‌دهند. همه گونه ارتباط با سازمان‌های آمریکایی باید رسمی و با سند تصدیق شده باشد. و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار است روز 29 ایون در مسکو با وزیر امور خارجه آلمان زیگمار گابریل ملاقات کند. ملاقات پوتین و گابریل در شرایطی برگزار خواهد شد که روابط روسیه با غرب از زمان جنگ سرد در پایین‌ترین سطح قرار دارد. روابط دو جانب بعد از شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 پیچیده‌تر شد. غرب روسیه را در پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراینی عیب‌دار می‌کند.
توهر سعیدزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان که در قطار هزاران ساکن ترکیه با اتهام اشتراک در تبادلات نافرجامی آن کشور بازداشت شده بود، بعد از 8 ماه زندان آزاد گردیده به وطن برگشته است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. تبادلات نافرجامی ترکیه شب 15 ایولی سال گذشته صورت گرفته، در پی آن ده ها هزار نفر از مقام های خود برکنار و ادعای هم به زندان انداخته شدند. فتح الله گیلان روحانی ترکی مقیم آمریکا برای تشکیل این تبادلات متهم شد، اما خود او این اتهام را همیشه کشور رد کرده است. طاهر سعیدزاده فارغ التحصیل یکی از لیسه های ترکی در تاجیکستان بوده، از سال 2015 در دانشگاه بین المللی انتالیا به حیث اسیستنت یا یاور کار میکند. اختصاصش مهندس بوده است. او روز 28 ایون در صحبت با رادیو آزادی در دوشنبه گفت محض با گمان همکاری و پیوندی با فتح الله گیولن که مؤسس لیسه های ترکی در تاجیکستان نیز بود، بازداشت و طول 8 ماه در حبس به سر برد. او گفت
ساشن رفتم بعد یک هفته خوانم لیسه اومد 6 نفر چیز 5 آگوست هفته پاس همش روز جمعه نیست سهر اومدم خونه خونه اومدم بعد اومدم برای همون چی داشتم چه دیدم قرار است بود
سانکسیا برای بازداشت کردن
بله بازداشت کفتکوب کفتکوب کردن ایمان هم کفتکوب کردن من خیلی شما خدم رو باید فتوا دادیم اوت میخوید درک مگون چه هست همون واسه ها کشد تک 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 بجوی نویس زم شده سوات نتین شده سوات دادن گیز نویس اون در پیش بود قرار است بود بگی نه چیز قرار است بود
سید زاده میگوید هرچند در لیسه ترکی در دوشنبه خوانده است اما با فتح الله گیولن یا آدمانی و در ارتباط نبود و از کوشش تبادلات هم خبر نداشت. در حالی که به گفته روز 29 ایونی سال گذشته یعنی 16 روز پیش از کوشش تبادلات به دوشنبه آمده بود، بعد یک ماه دوباره به شهر انتالیا برگشته و در ماه اوست سال 2016 از جانب ماموران پلیس بازداشت شده است. این هم صحبت ما گفت در اداره پلیس روزهای اول بازداشت بیگناهش را نپذیرفتند و روز 19 اوست سال گذشته در چهارشنبه تفتیشات به حبس موقتی گرفته شد. طاهر سعیدزاده میگه تنها بعد 7 ماه بازداشت پرونده جنایتش آماده شده که از یکونیم بند یا پاراگراف عبارت بود. این شهروند تاجیکستان گفت که بعد رفتن به بازداشتگاه وضعیت بدی داشتند. برای مثال به قول طاهر سعیدزاده جایی که او میستاد برای 28 نفر مقرر شده بود اما در آن به حساب میانه 42 نفر نگهداری میشد. اکثر آنها شهروندان ترکیه و افراد تحصیل کرده و روشن فکر بودند. او میگوید
بعد سود آمده ما بعد سودی چیز جنوی
بعد 7
بعد 8 ماه افته 20 ماه افته بار آمده ما شما مرا بزرگ کردیم من در حتما یکم چی نیست بینیده بعد وقتی که چند کار گرد جنوی سگیستن 30 چی تا بود 50 کسا گرفتن 50 کسا نه بچه همی شدن باید که یک بودن من حتی ریکتر نمیشه کنم یک ادوان نمیشه شما را چی بواردیم.
طاهر سعیدزاده میگه در آن شب روز دادگاه دادستانی و وکیلان دفاع در ترکیه عموما متهمو گوش نمیکردند چون میترسیدند که خودشان را با گمان دست داشتن در تبادل زندانی نکنند. طاهر بعد آزاد شدن از مقامات ترکیه جبران طلب نکرد چون به گفته خودش تو همینجا سیاد و سلامت رسیدن دولتی بزرگ است. سفارت تاجیکستان در ترکیه به قضیه بازداشت و زندانی شدن طاهر سعیدزاده واکنش نشان داد. گفت از آغاز این پرونده را پیگیری میکردند. مراد بیگ اسلام داده مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه روز 28 میلیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با طاهر سعیدزاده در بازداشتگاه ملاقات داشت. با تاکید جناب اسلامزاده آنچه که وظیفه مقامات نمایندگی دیپلماتیک بود آنها انجام دادند. از جمله با گفته او برای آزاد و بررسی کردن قضیه طاهر سعیدزاده در دایره قانونگذاری و با گذاشتن احترام به حقوق انسان به جانب ترکیه درخواست ارسال کرده بودند. با گفته مراد بیگ اسلامزاده با گمان علاقه داشتن به تشکیلات فتح الله گیولن به غیر از طاهر سعیدزاده با چندین شهروندان دیگر تاجیکستان دستگیر شده بودند اما بعدی بازپرسی به جز طاهر دیگر همگی آزاد شدند. مسئول بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در ترکیه تصدیق کرد که طاهر سعیدزاده سال‌های 2012 و 2013 همچون کارمند تکنیکی در سفارت فعالیت میکرد.
وزیر امور خارجه روسیه اعلان کرد که اگر آمریکا در پیوند به هجوم کیمیاوی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله های پیشگیرانه زند، روسیه به آن پاسخ مناسب خواهد داد. چون و چرا این موضوع را من محمد وفا رضازاده پیشنهاد میکنم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 28 ایون در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد که امیدوار است آمریکا از ارزیابی و بررسی های استخباراتی خود درباره حکومت سوریه به عنوان بهانه تحریک برانگیز استفاده نکند. کاخ سفید چند روز قبل با نشر یک بیانیه اعلان کرد که حکومت بشار اسد در حال طرح‌ریزی برای انجام یک حمله کیمیاوی دیگر در سوریه است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در صورت انجام چنین حمله بشار اسد بهای بسیار سنگین پرداخت خواهد کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 29 ایون در زمینه اظهارات اخیر مقامات واشنگتن راجع به آمادگی های رژیم بشار اسد به یک حمله دیگری کیمیاوی گفت که مقامات رسمی کاخ سفید اظهارات خود را باید با یگان دلیل تحکیم می‌بخشیدند. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهارات امریکا در این زمینه نه تنها علیه سوریه بلکه علیه روسیه نیز نگرانیده شده است. ماریا زخاروا افزود:
К сожалению, очередные обвинения.
Мутасифона итёми нав, итёми беасос ки аз забони Вашингтон алайҳи раҳбарони Сурия садо дод ки гуё ҳукумат ҳамлаи навбатии кимиёвиро таҳризӣ кардааст. Мо ин исоротро шарҳ додем ва гуфтем ки мо дар бораи чунин исороти Вашингтон хабар доштем ва мо ҳамчунин медонем ки шумо медонед ки мақомоти Вашингтон аз тасдиқи ин хабарҳо бо овардани ягон далел даст кашиданд ва мо намедонем ки бар пояи кадом далелҳо чунин натиҷагирӣ шудааст. این حالت تفتیه سیاسی و نظامی را به خاطر می‌آورد.
کاخ سفید چند روز پیش گفت که ماه اپریل همین گونه فعالیت‌ها را پیش از پرتاب شدن گاز زهرآگین زرین در منطقه تحت نظر شورشیان در خان شیخون مشاهده کرده است. در پی این حادثه ده ها نفر کشته شد و بعد این پرزیدنت دونالد ترامپ امر داد که بالای پایگاه هوایی شیرات که از حدودهای آن هواپیماها برای زهرآلود کردن شهر پرواز کرده بودند موشک پرتاب شود. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 28 ایون گفت که به نظر می‌رسد هشدارهای رئیس جمهور آمریکا به حکومت سوریه درباره خودداری از انجام حمله‌های کیمیاوی مؤثر بوده است. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه همچنین گفت دیدار نکردن پوتین و ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 20 کاری درست نخواهد بود. با گفته وزیر امور خارجه روسیه این اولین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به شمار می رود. نشست گروه 20 روزهای 7 و 8 ایول در شهر گامبورگ آلمان برگزار می شود. رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیم و تجارت آزاد گفتگو خواهند کرد.
علیشر قادر قولوف ساکن 24 ساله ناحیه اشت بعد یکونیم سال زندگی در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. او ادعا دارد که ماه سپتامبر سال گذشته بعد سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمن خود را به مرز ترکیه رساند و ماه فوریه امسال امکان یافت که به تاجیکستان برگردد. این شهروند تاجیکستان که 1.5 سال با نام ابو عایشه یاد می شد دوباره در وطن به نام اصلی خود عادت می کند. علیشر قادر قولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از ماه اپریل تا سپتامبر سال 2016 یعنی زمان فرارش از حدودهای دولت اسلامی در شهری مفصلی عراق بود و با عذاب سخت از آنجا تا مرزهای ترکیه خود را رساند.
لیک من از کرده خودم خیلی سخت پشیمونم. اون چیزی که با من شما نخ کردم با این با من خوش نبود، لیکن من میخوام دیگر کسو بینم با اونها درس شود، عبرت شود که با این کور دست نزنند. هر خل ادمو صحبت میزنم با گبی با وعده های اونها باور نکنند.
او گفت که سال 2015 توسط یک مردی شهروند روسیه راه سوی سوریه پیش گرفت.
وقتی که کار میکردم در روسیه همونجا با یک شهروند روسیه، شهروند یک چچنستان شناس شدم و با او قریب یک ماه صحبت گذراندم. او با هر یک وعده و با هر یک چی مرا برام خود کشید.
قادر قولوف گفت چون در روسیه مشکلی کار داشت، پیشنهاد جای کار در کشور دیگر را قبول کرد و به امید زندگی خوب و خوش همراه آیلش به آنجا رفت. او میگوید هدفش تنها یافتن کار و به دست آوردن پول بود و با وجود فشارها در جنگ اشتراک نکرده است. قادر قولوف این عقیده را تصدیق کرد که به نام جهادی های تاجیک، ازبک و قزاق و قرغیز در جنگ های سوریه و عراق بیشتر از 3 ماه عمر نمی بینند و در نبردها زود کشته می شوند. قادر قولوف درباره خودش گفت که جنگیان گروه تندرو دولت اسلامی در روزهای اول رسیدنش به سوریه برای روزگذرانی به او یک مقدار پول دادند و بعد 2 ماه از او طلب کردند که در جنگ ها اشتراک کند. علیشر به گفته خودش این پیشنهاد را قبول نکرد و برای 3 بار زندانی شد. سنجیدن درستی تمام حرف های علیشر قادر قولوف توسط منابع مستقل امکان ندارد. عایشه دختری علیشر قادر قولوف 2 سال دارد و پسرش شادیبک آخر ماه دکبر سال گذشته در ترکیه به دنیا آمد. هر دوی این کودکان مریض بوده بعدی بازگشت به وطن حالا تحت نظارت پزشکان قرار گرفتند. علیشر قادر قولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گردن دخترش ورم پیدا شده در شفاخانه مریضی های سرطان در ولایت سغد بستری است. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیوی آزادی در رابطه با قضیه قادر قلاف گفتند که نسبت به او ایضاح ماده 401 کدکس جنایی تطبیق شد. این ایضاح که سال 2015 قبول شد در صورتی از قلمروهای جنگی کشورهای خارجی اختیاراً برگشته صدقاً پشیمان شدن شهروند تاجیکستان او